در صورت چند نفر فصل 5 افسوسیان رو خوندن؟ میشه دستاتون رو ببینم؟ نگه دارین؟ اوکی، بزنین تو از آسمان دارن عکس میندازن، انداختن. مرسی از اینکه وقت کردید بخونید، چون موقعی که وقت میکنید بخونید، امروز موعظه من، پیام من راجع به همین فصل هست. ولی خوبه کلاماتون رو با خودتون بیارید همیشه، هر ترجمه ای هستید هیچ اشکالی نداره. من از ترجمه قدیم کلام رو باز میکنم. دعا میکنم که با هم دیگه دنبال کنیم و اون چیزی که خدا برامون داره دریافت کنیم. قبل از اینکه دعا کنم، یک دوره یا ریویو یا از قبل با هم داشته باشیم. شما نرمالو چی میبینید؟ من یادم صحبت میکردم با عزیزان، بعضی عزیزان میگفتن خب عادیه ولی نرمال یعنی مثلا بالاتر از عادیه. چی فکر میکنی؟ نرمال فکر میکنی چیه؟ مسیح نرمال یعنی چی؟ مسیح نه اینوریه نه اونوریه. یکی از عزیزان خیلی قشنگ میگفت، میگه هم دنیا رو داره هم خدا رو داره. فکر میکنی نرمال اینه؟ هم دنیا رو داره؟ خب نرماله دیگه، اون وسط وایساده دیگه. نه فکر نمیکنم این باشه. ولی نرمال یعنی واقعا داغ، آب جوش نه ولی داغ، درسته؟ نرمال یعنی این که واقعا آن چیزهایی رو که خدا داده تو زندگیش انقدر هست، نرماله. یکی از خواهرای عزیزم تو کلیسای خانگی میگفت اونی که مادره نرماله دیگه. صبح بلند نمیشه میگه حالا من ببینم مادرم، حالا ببینم با چی کار بکنم. مادره درسته. مادرها میتونن بگن آمین. یه سری کارها رو، استانداردها رو، یه سری چیزها رو خدا گذاشته، یه غریزه های عالی رو تو دل مادران گذاشته، نه که تو دل پدران نذاشته، ولی تو مادرها یه ذره بیشتر راجع به فرزندان. و به طور اتوماتیک وار مادرها اون کارها رو انجام میدن. لزومی نداره صبح بلند شن هی تو آینه چک کنن آیا من مادرم. خیلی راحت اون وظایف، اون محبت، اون غریزه جاری میشه. و یک مسیح نرمال هم اینجوره. توی دیکشنری آمریکایی موقعی که من چک کردم از نظر خود نرمال یعنی چی، جالبه که میگه نرمال یعنی این که یک استانداردی رو نشون میده. نرمال داره یک استانداردی رو نشون میده، یک شخصیتی رو نشون میده. وقتی ما میگیم ما مسیحی نرمال هستیم، اگه یادتون باشه مسیحیان در کجای در 2000 سال پیش در کدوم شهر به عنوان مسیحی معروف شدن؟ یادتون میاد اسم شهر رو چی بود؟ انتاکیه که در ترکیه است. در اون شهر مردم شباهت مسیح رو در آنان دیدن، نه پتروس، نه یوحنا، نه برنابا، نه پولس، درسته؟ در کی دیدن؟ در مردم عادی، در مردمی که مسیح رو پذیرفته بودن. و انقدر نرمال بودن، انقدر نمونه بودن، انقدر شباهت داشتند که اینا گفتن اینها حتما مسیحی هستند. درسته؟ ما میخواییم جنبال اون نرمال بریم، ما میخواییم اون مسیحی نرمال باشیم. و خداوند میخواد این رو، این لباس رو بر ما بپوشونه، یه مسیحی نرمال. بازم خدمتتون عرض کردم بسیار مهمه. اگه یادتون باشه تو اون اعمال رسولان فصل 19 که آنان و بعضی‌ها رو، آنان رو باز کردم، یا تو فصل 4 افسوسیان، یک آنان داریم یک بعضی‌ها. آنان کیا هستن؟ ما همه، من جزو آنانم. خدا بعضی‌ها رو انتخاب می‌کنه از میان آنان که برتر نیستن، انتخاب می‌کنه چیکار بکنن؟ دیگران رو مجهز کنن، متحد بکنن که بتونن در اون نرمال بودنشون بدرخشن. نه اینکه خدا آنان نمیتونن، ولی هر آنانی ممکنه پراکنده برای خودش میدرخشه، ولی بعضی ها آنان رو مجهز میکنن که بدرخشن. من از قضا جز بعضی هام خدا انتخابم کرده، این مسئولیت رو داده. در میان شما هم خیلی را انتخاب کرده و از میان شما آنان میخواد انتخاب کنه برای خدمت بعضی ها. خیلی مهمه اینو بدونیم که بعضی ها از آنان برتر نیستن، ولی به خاطر هر کی اگر من رو خدمت کنه، حتی اگر یه آب آورد، خواهر عزیزم زهره جان آب آورد واسه من، من باید قدر بدونم آب آورد. بنده برتر از ایشون نیستم که آب رو بر میدارم، درسته؟ ولی آب برای من آورد، من باید قدر بدونم، باید تشکر کنم، باید بگم مرسی. این روحیه مسیحه. روح مسیح اینه که با فروتنی یکدیگر را میپذیریم. کسی که منو تازه بیشتر خدمت میکنه که بیشتر باید بپذیرم. چقدر ما ایرانی ها قدر پدر مادرمون میدونیم، بعضی ها نمیدونیم. چقدر قدر اونها رو باید بدونیم. چقدر باید به خاطر مادر و پدری که وقت گذاشته، مادری که 9 ماه تو رو حمل کرده، نشسته بالا سر بالین تو قصه خورده. ولی بعضی وقتا ما بچه ها یادمون میره حداقل بگیم مرسی مادر. حداقل از اینجا میرید بیرون، تلفناتون همه دستتونه. منم تلفنمو گذاشتم اونجا، میتونستم الان درارم. تلفناتون دستتونه، زنگ بزنید به مادر یا پدری که در قید حیاته. حتی تو ایران از این چیزا زیاد دارید شما. نمیدونم چی دارید، وایبر دارید دیگه، چی داری؟ ایمو آره، واتساپ دارید. راشو بخواین دیروز استر جان دختر گل برادرم کیشخسرو با ما بودن، تمام اینا رو برای من دانلود کرده. عزیزان الان میان میگن ویلکام تو تلگرام. اوکی، من نمیدونم حالا باش چیکار بکنم. هر چی دارید، واتساپ دارید، نمیدونم ایمو دارید، حداقل اونایی که زنده هستن یه زنگ بزنید میگه ممنونم، متشکرم، مرسی. بعضیا میگن اون که برای من کاری نکرد. نه، همین چیزی که اوردت تو این دنیا و اجازه داده خدا تو رو نجات بده، قدرشون رو بدونیم. پس برای همین قدر بعضی ها رو در کلیسا بدانیم خیلی مهمه و به هم احترام بذاریم. و وقتی کسی، چه آنان چه بعضی ها، حرف خدا رو به ما میزنن، از خدایی که در اون طرف هست اطاعت کنیم. این یک کلامیه که خدا میخواد ما یاد بگیریم. اطاعت برای ما مسیحی ها باید یک لغت مثبت باشه، چون اطاعت از کسی میکنیم، عزیزان، اطاعت از کسی میکنیم که عاشق ماست. اطاعت از کسی میکنیم که هر چی میگه برای خیریت منه. یعنی بذارید تو این کلیسا معنی کلام خدا، معنی اطاعت کاملا به جهان معنی نشان داده بشه و مردم بدونن ماها مطیع روح خدا و کلام خدا و مطیع یکدیگر هستیم. خیلی مهمه. هر کدوم از شما کوچکترینم باشه، از نظر سنی حتی، بیاد به من کلام خدا رو بگه و چیزی داشته باشه برای من، من با دل جون میپذیرم و سر گلش رو میبوسم، میگم مرسی که داری به من میگی و میبرم جلو خدا. هر حرفی رو هم همینجوری نمیپذیرم. همه شما هم باید اینجوری باشید. هر حرفی که زده شد از اطراف رو نمیپذیریم. هر چی که از خداست، هر چی هم که نمیدونم از خداست، میبرم با خدا چک میکنم، میگم اینو برادرم، اینو خواهرم، اینو پسرم، اینو دخترم، سوگل من، دلبر من. حالا البته دلارا هنوز به اونجا نرسیده، ولی اگه دلارا باشه، دلارای من، داره اینو به من میگه. خداوند میخوای این از کلام توه؟ وقتی خدا گفت بله، 100% اطاعت میکنم و میرم ازش تشکر میکنم، میگم مرسی که اینو برای خیریت من گفتی. برای همین این روحیه رو خدا میخواد در ما قرار بده. و بیشتر از همه اول اینه که من از او اطاعت کنم. من شب کلیسای خانگی بودم، خدمت عزیزانم رو گفتم من نمیخوام هیچ کدوم از شما از من اطاعت کنید، هیچ کدوم از شما منو به عنوان شبان خطاب کنید، تا اینکه بدونید خود من در اطاعت خدا هستم و بفهمید از دوستتون دارم، بدونید که فروتنی من برای شما ثابت شده. اینا رو من درس دادم و به همتون تو موعظه هام گفتم، فروتنی واقعی من ثابت شده، نه اینکه حالا من بیام بگم مخلصم، خیلی شما رو دوست دارم، نه، ثابت شده. و اینکه میدونید منفعت شما رو میخوام، میدونید منفعت، تست کنید ببینید منفعت شما رو میخوام. همه کاری هم براتون نمیتونم بکنم، ولی وقتی میبینمتون، من و ما، کسی که میگه اسمش بعضیاست، وقتی که دوستتون داره، منفعتتون رو میخواد، من خودم الان از خودم شروع میکنم و من منفعت شما رو میخوام و فکر من اینه که شما رو محافظت کنم جلو هر خطری و فکر من اینه که همه چی براتون بگم شما خوشبخت بشید، چه روی زمین چه در آسمان. اون موقع خواستید میتونید بگید من شبانتونم. اگر نه، من شبانتون نیستم. اگر نه، من جزء بعضیا برای شما نیستم و هیچ هم به من بر نمیخوره. اینکه مرسی خواهرم اعلام میکنن من شبان ارشد کلیسا، اصلا چون شبانان زیادی داریم اینجا، بعضیا زیاد داریم، بعضیا خیلی داریم. من به عنوان فقط کوردینیتور، من به عنوان اینکه کلیسا رو با هم دیگه، شبانان رو با هم وصل کنم که بتونیم کار بعضیا قشنگ انجام بشه، که داریم کلیسای خانگی، چقدر شبانان عالی کلیسای خانگی داریم، چقدر شبانان و کشیشان اینجا داریم که نشستن و شما رو خدمت میکنن. من به عنوان فقط ارشد، یعنی کوردینیتور هستم، ولی من به عنوان شبان ارشد میگم من شبانتون نیستم تا اینکه ثابت بشه بهتون من شما رو دوست دارم، فروتنم و خیریت شما رو میخوام، برای محافظت شما و بنای شما عمل میکنم. اینم نمیگم که بگم نه شبانانمون نه کیشیشانمون این کارو نکردن، نه دارن میکنن، دارن انجام میدن و من افتخار میکنم به تمام شبانانمون. آیا شما افتخار میکنین؟ واقعا لذت میبرم؟ آیا بنده پرفکتم اینجا وایسادم؟ جواب بدید، بگید نه. چرا گفتی نه؟ نه، آنها هم پرفکت و کامل نیستن، ولی یه چیزی انتخاب شدن که شما را خدمت کنن و اونها هم جزو آنان هستن. برای همین براشون دعا کنید و میخوام ماها روی این بابت همدل باشیم. آمین. بیاین الان دعا کنیم. خدا هم به نام عیسی مسیح شکر میکنم برای این وقت گرانبهایی که به من میدی جلوی تو مثل یک مسیحی نرمال بایستم و متشکرم که منو جزو آنان خودت خطاب کردی. میخوام افتخار کنم موقعی که با آسمان بیام بگم مثل اون مسیحیان اولیه که وارد انطاکیه شدن، وارد اون شهر بزرگ شدن، من تو را، من شخصیت تو را به مردم نمایان کردم. خداوند میخوام همین روی زمین بر من باشه، بر خانواده من باشه، بر کلیسای تو باشه. پس بیا به ما یاد بده، بیا اون کلام مکتوب تو در ما مکشوف کن و اجازه بده در زندگی ما نمایان بشه. شکرگزاری میکنم به اسم عیسی مسیح. آمین. آمین. اوکی. کتابتون رو باز کنید. فصل 5 افسوسیان. هر ترجمه ای دارید عالیه. باز کنید. من از ترجمه قدیم میخونم به این دلیله که ترجمه قدیم خیلی لغتهای اصل یونانی، چون عهد جدیده، اصل یونانی رو امین بوده و خیلی درست نوشته، نه اینکه تفسیری یا عصر جدید ننوشته. تفسیری و عصر جدید یه ذره بازش کرده، حتی شاید بعضی وقتا برای با خوندن تفسیری و عصر جدید برای من باز میشه اصلا مطلب که چی داره میگه، چون این ترجمه قدیم یه ذره سخت و ثقیله. برای همین اگه ترجمه های دیگه دارید عالیه و دارید نگاه میکنید با من، اگه نگاه کنید فصل 4 که توی کتاباتون هست یا اگر تو کامپیوتر دارید یهو بزنید بالا، اینجوری سلاید کنید بره بالا، تو فصل 4 از قسمتی که هفته های پیش گفتیم یه زندگی مسیحی رو نشون میده که من جلوش نمیشم، یعنی من خطاب میکنم مسیحی نرمال. از آیه 17 فصل 4 آیه 17 میاد که اینو قبلا شما در کلیسای خانگی قرار بود با هم مطالعه کنید و اون لباس رو بپوشید. خیلی شخصیت های خوب مسیح رو و یک مسیحی نرمال رو داره یاد میده. حالا بذارین بگم چرا من الان اومدم روی کلام و چرا این موعظه امروز من موعظه تشریحیه، موعظه که میخوام فصل 5 رو با هم باز کنیم. برای همین گفتم قبلا بخونید. وقتی با هم میخونید این کلام براتون بیشتر قابل جذب میشه، چون ممکنه یه چیزی رو بگم بگین خب این آقای چی رو میگه. خیلی از روز اولتون عزیزان امروز داریم راجع به چیزی صحبت میکنیم، راجع به شخصیتی صحبت میکنیم که اون بغل دستی شما و اون کسی که شما را دعوت کرده و خودشو مسیحی نرمال میدونه میخواد تو زندگیش نمایان باشه چون شما مسیحو ببینید. و ما میخوایم این رو با هم دیگه تمرین کنیم. ما میخوایم در طول هفته تمرین کنیم. من بهتون اگه نگاه کنید در اون زیر یه دونه تکلیف دادم در این هفته، فصل 12 رومیانه. فصل 12 رومیان رو باز کنید با هم. حالا چرا این کارو دارم میکنم؟ یه خواهش دیگه. چند نفر کتاب یا کامپیوتراشون رو با خودشون آوردن؟ میشه اوکی. این کلام کلام مکتوبه، این کلام شخصیت عیساست، این کلام خوشبختیه، این کلام آن چیزیه که خدا میخواد به ما بده. و چون ماها مسلمون زاده ها از با کلام وقتی میگفتن یه ذره فاصله داشتیم و یه ذره فقط فکر میکردیم یه عده به خصوصی باید بگن، یا حتی کلیساهای قدیمی کاتولیک ایران و آمریکا، اروپا، هر جا که فقط کشیشان میخوندن و برای دیگران تعریف میکردن یا تفسیر میکردن، این کلام اینو نمیگه. این کلام میگه همه شما یعنی آنان میتونید بخونید، دریافت کنید و تو زندگیتون نمایان بشه. برای همین یادتون هفته پیش یک صحبتی رو کردم، این کلام کلام نوشته شده است و تو این حیاته، تو این شخصیت عیساست، تو این خوشبختیه، تو این رابطه های عالیه. توجه کنید اونجا نوشتم قسمت سوم طرز عمل کرد در روابط. وقتی این کلام وارد وجودتون میشه که شخصیت عیساست، ما متحول میشیم، ما عوض میشیم. یک مسیحی نرمال چه کسیه؟ تو کاغذاتون نگاه کنین، کسیه که تحول درونی داره، کسیه که با خداوندش ملاقات کرده، کسیه که میدونه او کیه. شاید اومدید بار اول کلیسا، هفته پیش اومده بودید، یا شاید اینجا نشستید، از این روحی که در اینجا هست لمستون میکنه و خوشتون میاد، و وقتی آخر من دعوت میکنم دوست داری قلبتو به عیسی مسیح بدی، دستو بلند میکنی. خب ما هم دوست داریم، بهترین خود خدا میخواد به من بهترین رو بده، خب بهتره بگیرم. و فیض مجانیه، کاری من براش نکردم، نه من از صبح تا شب نماز و روزه بگیرم تا امروز اون روح رو دریافت کنم، اون فیض رو دریافت کنم. میگیریم. ولی قضیه اینه که خدا این کلام رو داده که شخصیت واقعی خدا رو درک کنم و اون رو در زندگیم بپوشم و شبیه عیسی بشم. من میخوام لباس شخصیت عیسی رو بپوشم. من قبل از اینکه لباس شخصیت کشیشی و معلمی و تعلیمی و بشارت و اینا رو بپوشم، میخوام فقط شخصیت عیسی رو بپوشم. شخصیت عیسی اینجاست عزیزان. هرچه بیشتر میخونید، من دقیقاً 29 ساله این می گذشت، 10 می گذشت، 29 ساله دارم میخونم. باور کنید هر روز که میخونم یه چیز جدید برام مکشوف میشه، یک شخصیت دیگه عیسی مسیحه، یک عملکرد دیگه است. برای همین گفتم این هفته امروز میخوام بهتون طرز عملکرد رو بدم، به خصوص در روابط، به خصوص تو روابط. ما تو روابطه که مردم مسیح رو در ما میبینن، تو رابطه خونتونه که مردم مسیح رو میبینن، تو رابطه سر کارتونه که مردم مسیح رو میبینن. اینجا خیلی ساده است ما قشنگ رفتار کنیم، اینجا خیلی ساده است ما مسیحی رفتار کنیم. پاتون از در میذارید بیرون، از توی ماشینتون شروع میشه، در تمام هفته هست که آیا من مسیحی نرمال هستم. اجازه بدین کلام که مکتوبه عزیزان، گفتم چیکار کنید؟ بخونید که چی بشه براتون مکشوف. سه تا میمه، اول مکتوبه، بعد چی بشه؟ مکشوف بشه، یعنی بیاد دانلود بشه تو شما. اون پسرهای جوان امروز نیستن اینجا که لغتاشو ترجمه میکردن، آفرین. من حالا دانلود میخوام استفاده کنم، خیلی سخته اون لغتهای فارسی جدید. اجازه بدین دانلود بشه تو شما و بعد اجازه بدید متجسم بشه. مکتوب، مکشوف، متجسم. پس باید بخونم که بگم خدای روح القدس اینو برای من مجسمش کن، متجسم کن تو زندگی من، و خدا مجسمش میکنه، نمایان میکنه، به همین ترتیبی که انتقال پیدا میکنه. آماده هستیم این رو با هم شروع کنیم؟ من این فصل رو با هم میخونم. اونایی که خوندید، تقسیم بندی داره این فصل، هر کلام، اینقدر کلام زیباست عزیزان، هر جاشو بخونید. هر الان بخواید، من امروز شاید هم یه روزی کردم بگم شما، ما فال حافظ نداریم، ما اصلا فال حافظ اینجوری باز نمیکنیم، میگیم حالا خدا چی به ما میگه. از یه جایی شروع میکنیم، ادامه میدیم تا خدا در نظم، و خدا در نظم من چیز یاد میده. ولی اگه حتی یه روزی بگید کیشکامین میخوام صبح بیای بالا وایسی، باز کنی، از هر جای کتاب مقدس شروع کنی، موعظه پیام هست، نه اینکه من بلد باشم، نه اینکه من واعظم، توش پیامه، توش پیامه. یعنی هر روز شما میتونید بلند شید، باز کنید، میگم اینجوری باز نکنید، افسسیان رو شروع کنید، فصل یک، بعد دو، بعد سه، بعد چهار، بخونید، براتون پیامه. و امروز این فصل پنجه، من دوباره ردش کردم، فصل پنج، فصل پنج افسسیان. چهار رو گفتم، توضیح دادم که از چهار شروع میشه، چهار هفده شروع میشه، ما به پنج رسیدیم چون چهار هفده رو خوندید. فصل پنج، سریع برم که وقتتون رو نگیرم. چندین قسمت مختلف داره، تو این کاغذاتون نوشتم. موقعی که نگاه میکنید یه بار کتاب رو بخونید، اون فکر نویسنده این کتاب کی عزیزان؟ آها، نویسنده این کتاب پولس نیست، روح القدسه که از پولس استفاده کرده و به ما داره میگه. نویسنده میخواد یک چیزی رو به شما بگه و برای همین توی متنش بسیار دقیقه و میخواد توی نظمی این چیزها رو به شما بگه. اگه نگاه کنید راجع به روابط داره حرف میزنه، چون از فصل 4 شروع کرده بود. من دیگه فصل 4 رو به این اضافه نکردم چون خیلی طولانی میشه. فصل 5 نگاه کنید، فصل 5 آیات 1 و 2 شو همینجوری به کتاباتون نگاه کنید و به این کاغذ. آیات 1 و 2 راجع به رابطه عمودی با خداست. کسی که مسیحی نرمال متحول میشه، اینی که اولا شخصیت خدا رو میگیره و یک رابطه صحیحی با خدا داره. و یه رابطه صحیح با مردم داره. اینجا شروع میکنه رابطه با خدا رو نشون میده. و بعد همینجوری که برید جلو راجب نفس صحبت میکنه، راجب امیال انسانی صحبت میکنه، راجب شخصیت، یک کانتراست میشه یه تضاد. یه تضاد رو بهت نشون میده که خودتو چک کنی. همینجور سری میرم که بدونید چیا هست. و بعد از آیه 8 تا 14 خواستید علامت بزنید تو کتاباتون، من علامت زدم. راجب دلیل پیروزی ما در روابط صحبت میکنه. دلیل پیروزی در روابط. خیلی رابطه ها هست شکست خورده است. رابطه های زناشویی شکست خورده است. رابطه های با بچه ها شکست خورده است. رابطه سر کارتون شکست خورده است. خدا میخواد پیروزی بهتون بده. رابطه با دوستا، رابطه با خانواده، رابطه با پدر مادر. میخواد رابطه ها رو با هم وصل کنه. خدا خدای وصله، خدای پیروزیه، خدای شادیه، خدای خوشبختیه. و تو این روابطه که شما احساس میکنید و میخواد یاد بده. اونایی که ازدواج کردین چندین سال، اونایی که تازه دارین ازدواج میکنین، اونایی که دارین نقشه دارید که ازدواج کنید، اگر این روح را دانلود کنید و برای شما مکشوف بشه زندگی کنی، مبارک میشید. دلیل طلاق ها و مشکل ها اینه که بعضیا دانلود کردن ولی گوش نمیدن بهش. دانلود شده نمیگم نشده، ولی گوش نمیدن، تو تاخچه است. مثل کامپیوترتون یه سری برنامه دانلود کردین تو تلفناتون، یه سری برنامه دانلوده ولی استفادهش نمیکنین. مثلا من این واتساپ رو اصلا استفاده نکردم. واتساپ توی تلفنمه. این واتساپ بهش میگن، مثل که واتساپ توی تلفن منه، تلگرام تو تلفن منه، من استفادهش نکردم. ولی خدا میگه بذارید روحمو دانلود کنم تو شما و برید و بگیرید و فقط بگید میخوام. برای همین اینجا توی فصل 5 آیه 8 تا 14 دلیل پیروزی رو بهتون میگه که شما پیروزی. از 15 تا 21 منبع پیروزی رو براتون روشن میکنه. نه تنها رابطه رو میگه، نه تنها میگه دنیا چیه، بلکه دلیل پیروزی تو اعلام میکنه، منبع پیروزی یعنی اون قوته رو بهت اعلام میکنه، میگه تو میخوای بگیر امروز. و بعد اگه نگاه کنید میره تو جزئیات، اونجا براتون نوشتم، میره تو جزئیات، جزئیات روش زندگی زناشویی رو یاد میده. دلیل معلومه، منبع اومده دانلود شده، حالا بهت میگه چجوری میتونی پیروز بشی. تو کتاب مقدس بکن نکن نیست با اون صورت، ولی وقتی میخونیم میگه اینکه بکن نکن، دیدم که همون مذهبه، میگه داره به نشون میده، سیاهی و نور رو برات نشون میده، موت و حیات رو بهت نشون میده. مذهب زورت میکنه، میگه بکن. خدا زورت نمیکنه، مسیح زورت نمیکنه. مسیح میگه برات مشخص میکنم که فرق رو ببینی، برات موت و حیات رو نشونت میدم، برات بدبختی و خوشبختی رو نشونت میدم. و میگه بعضی وقتا بعضی از آیات هست میگه استدعا میکنم که حیات رو انتخاب کنی. البته تو اون آیه میگه من آرزو دارم شما حیات رو، میگه حیات رو انتخاب کن که خودت و فرزندانت مبارک میشی. برای همین تو مسیحیت زور نیست. و یه چیزی هم برای بعضی ها بگم که من جزء بعضی ها هستم، اگر من و ما به شما زور کردیم، ما رو ببخشید، از کم تجربگی من بوده. من هیچی رو نمیخوام به شما زور کنم، من هیچی رو نمیخوام بگم بکن نکن، نکردی با دیگه رابطه برقرار نمیکنم، ولی باید سیاهی و تاریکی و نور رو برات نشون بدم. من باید بد و خوب رو بهت نشون بدم. اگر پشت بندش اومدم زورت کردم، من الان توبه میکنم و از همتونم معذرت میخوام. دیگه با خودته. نحوه کلیسای ایرانیان عوض خواهد شد، باور کنید. ما شبانان، من خودم جزوشون، وقتی بهتون میگیم برای خیریتتونه، نخواستی خودت. من الان با بچه هام تقریبا یه چند سالی یاد گرفتم، فقط میگم دیگه دست، اگر نکرد که میدونم به ضررشه، تنها کاری که میکنم میرم جلوی خدا عشق میریزم، خداوند رحم کن به بچه های من، خداوند رحم کن به کلیسا، رحم کن. البته ما به عنوان شبانان، به عنوان بعضی ها، اگر یکی از شماها یا 5 تا از شماها بخواد به کار زندگیش ادامه بده که به خودش ربط داره ولی داره به بقیه آسیب میرسونه، من مجبورم بیارم شما را قرنطینه کنم. چرا باید شما را قرنطینه کنم؟ چرا؟ برای خیریت دیگران، برای بقیه آنان. بعضی ها یک وظیفه دارن، ولی میدونین وقتی من یه نفر رو قرنطینه میکنم، حالا خوشبختانه یا بدبختانه بیشتر وقت باش میذارم. برای همین بعضی ها بودن اون موقع، این تکراریه براتون بگم، که ما بریم خطا کنیم، گناه کنیم، تو گناه زندگی کنیم، کشکان میاد وقت با ما بیشتر میذاره. نه بابا نکنید، خواهش میکنم، من وقت ندارم که بیام هی بگم بکشمت بیرون. ولی دعا میکنم تک تکتون از این کلام بشنوید، از این کلامو در بیارید، کلامو بخورید، حتی جزئیاتو یاد بگیرید و بگید ای منبع قوت، ای منبع و منشأ عشق که داره اینجا به من یاد میدی، مرا پر بساز تا بتوانم اطاعت کنم، تا خوشبخت بشم و خوشبختی من نسل منو مبارک کنه. چند نفر میخواین اینجوری باشین؟ میخواین؟ پس کلام عادت کنید به خوندن. من شروع میکنم خوندن خیلی سریع. میگه پس چون فرزندان عزیز، فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید. تو ترجمه دیگرتون مینویسه چنان که شایسته فرزندان عزیز خدا هستید بکوشید که مانند او باشید. خیلی ساده از همون اول میاد هویت شما رو مشخص میکنه. هویت شما چی عزیزان؟ در حضور خدایی که داری کلامشو میخونی داره میگه میخوام خوشبختت کنم. کیه برای شما؟ پدره، عاشقه و تو فرزندش هستی. کدوم پدر مادری اینجا هست که بخواد بچهش نون بخواد بهش سنگ بده؟ کدوم پدر مادری اینجا نشسته که بچهت گوش بخواد شما بهش عقرب بدی؟ بهش میخواد بهترین رو بهت بده. میگه به من اقتدا کن، منو پیروی کن، مثل من باش، شبیه من باش، شبیه من باش. الان گفتم کدوم پدریه یا مادریه که بخواد نون به من بده، حتی یعنی ازش نون بخوام بهم سنگ میده. ما بچه بودیم اینو فکر کنم نادر جان من هزار دفعه شنیده، شما هم شنیدین. یه آقای صبحانی بود مثل که در رادیو ایران، نمیدونم چند نفر یادشون آقای صبحانی رو، معلوم شد سنای ما، مرسی. بعد این من بچه بودم، بعد یه نفر زنگ زد گفت آقای صبحانی من نمیدونم این مامان ما نون سنگک هر روز میخره، هر روز میرس بگیره و خیلی هم از نونوایی میگیره، ولی نگه میداره هفته دیگه به ما میده، میشه فردا به ما میده، معذرت میخوام، فردا به ما میده، میشه ازش خواهش کنید شما تو رادیو بگین همون روز خریدی به ما بده؟ نه، خدای شما نونو همون موقع بهتون میده، داغ داغ بهتون میده. این خدا خداست. من همیشه یادمه، برای همین بعضی وقتا میرم سر یخچال یه دونه مثلا نون گرفتیم، من این سنگک ها میگیریم دیگه، از سنگک میگیریم باید بزنیم جای اخی، میگم این مال نادر جایی، مال دیروز بوده، پیروز بوده یا امروز گرفتیم. خدای ما همون روز بهتری رو برات داره، برای این میگه به من اقتدا کن، مرا پیروی کن، دنبال من بیا، شبیه من باش، نون داغداغ تازه بهت میدم، زندگیتو مبارک میکنم. میخواین باشه؟ و تازه ببینین چی میگه. میگه که و در محبت رفتار کنید، در اون چیزی که بهت دانلود کردم رفتار کن، چنان که مسیح هم ما را محبت کرد، محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی و برای عطر خوشبو گذرانید. عطر خوشبو، عطر خوشبو، یه نفس بکشید، اینجا پر عطر. الان دعا میکنم عطر مسیح باشه. که از عزیزانمون توی کلیسای خانگی میگفت خصوصیت عطر اینه که نمیتونی جلوشو بگیری، پخش میشه، درسته؟ نمیتونی جلوشو بگیری، میره. شما یه ادکلن بزنید، اگر زیاد بزنید که طرف اینجوری میشه، از بغلش رسی عطر رو میفهمه. من دوست دارم و ما دوست داریم عطر مسیح رو بدیم، چون مسیح برای ما جان داد. قربانی که میدونین چیه؟ قربانی گوسفندو که میذاشتن روی مذبح، این بوی خیلی زخم و بدی داره، بوی جلزویلیز میکنه. بعد مجبور بود اون کاهن از این عطریات بریزه، از این مثلا عود و اینا درست کنه، بریزه پخش کنه که این بوی خوبی باشه در اون محل. و اون بوی مسیحه. مسیح جانو داد، ولی عطر خوشبو برای من و شما شد و میخواد این در من و شما باشه. داره به من یاد میده، به شما یاد داد که او شخصیتش چیه؟ چه نوع شخصیتی رو از این دوتا آیه از خدا میبینید؟ میشه به من بگید؟ به من بگید چند تا شخصیت میبینید تو همین دوتا آیه؟ اول این که پدره، دو محبت گفتن، سه محبتش چه نوع محبتیه؟ از خودش میگذره، جانش رو برای شما میده. سه تا گرفتیم نه؟ آیا به این خدا میشه اقتدا کرد؟ همین که دو تا آیه خوندیم، سه تا شخصیت میشه؟ درسته؟ حالا همینجا که نشستید، برای این سه تا شخصیت خدا رو شکر کنید. بگید خدای شکر، صداتون بلند کنید، بگید چرا خدای شکر میپرستمه؟ چرا؟ که تو پدر خوب هستی، که تو محبت هستی، که تو فداکار هستی، که تو عطر بوی خوب هستی. درسته؟ بهش بگید، همه با صدای بلند بگید خدای شکرت. بگید همینو، بگید پرستش کنید، پرستش کنید. این همین کار ما روز و شب باید پرستش کنیم، بگیم میدونم حالا تو کی هستی، میدونم تو پدر هستی، میدونم تو عاشقی، میدونم تو محبتی، میدونم تو جانتو واسه من دادی. عزیزانی که بار اول اومدی، خدا اینه، خدا عاشقته، خدا پدره، خدا چوب دستی دستش نیست، خدا چماق نگرفته که هر موقع کار وردی کردی بفرستد جهنم. خدا اینه، ببرستیدش. خدای مرسی، متشکرم، ممنونم، میپرستمت، ستایشت میکنم. حالا همینجور که دارید میگید، بگید خدایا از این جنست که شخصیت توه بر من بذار. همین دوتا آیه بگید خدایا شخصیت پدری رو، مادری رو بر من، فداکاری رو بر من بگذار. بگید به خدا، بگید با چشای بازم میتونید دعا کنید، خداوندا بریز این شخصیت رو بر من بریز، خداوند از این شخصیت فداکارت بر من بریز، بریز خداوند، چون شخصیت عالیه. وقتی شما اینجوری رفتار کنید، همسرت دیگه به فصل همون پنج، آخر پنج بریسی، هی نمیگه تو اینی، تو اونی، تو اونی، این باش، اون باش، خودت ازت میزنه بیرون، چه مرد چه زن. بچه‌ها دیگه لزومی نداره هی بگن آ این اون، رابطه ها عالی میشه چون این شخصیت رو گرفتید. آمین. وقتی کلامو میخونید، هر روز میخونید، آیا خوندن این دوتا آیه برای ما بیشتر از 5 یا 10 نبود؟ من زیاد صحبت کردم، 5 دقیقه 10 دقیقه، از هر جایی که باز کنی شخصیت میتونی پیدا کنی یا نمیتونی پیدا کنی؟ میتونی یا نه؟ الان پیدا کردید دیگه. میتونی برای اون شخصیت شکرش کنی و بپرستیش، و میتونی اونو لباست کنی و بپوشی. امروز من میخوام یه لباس پروف شده تنتون کنم. من به عنوان خیاط، خداوند به عنوان اون یکی بهت میره هدیه میده، اون هدیه از طرف پدره، من خیاطم. یک لباس عالی که یقش هست، افسوسیان 5:1-2، 5:1-2، این یقش هست 5:1-2. امروز تنت کن. بیا الان دعا کنیم. خداوند به نام عیسی مسیح، من این لباس شیک عالی نرمال استاندارد زیبای شخصیت تو رو شنیدم، فقط به وسیله روحت میتونی اینو به تن من کنی، و این خیاطت فقط داره میگه، داره پروف میزنه، داره زاویه ها رو باز میکنه، ولی تو اینو به بدن من فیت کن، شیکش کن خداوند، و بذار وقتی بیرون میرم با عطر معرفت تو بیرون برم و دیگران چشاشون برگرده، صورتشون برگرده و تو را در من ببینن، شخصیت فداکار، پر محبت و مثل پدر و مادر، به اسم عیسی مسیح. آمین. این تماماً روزتون رو میتونید در از 10 یا 15 دقیقه شروع کنید. هر کی این کار رو بکنه، هر که بکنه، تمام شخصیت خدا روزانه 30 روز انجام بدید، روزانه تو شما دانلود میشه، میشه مسیح نرمال. اگه نه تمام عمرت میتونی یه مسیحی باشی که هی بالا میری پایین میای، میخوری زمین. هیچ هم احتیاج نداری که موقعی که تو مشکل و سختی قرار گرفتی حالا به یه نفر زنگ بزنی این کارو واسم بکن، اینو به من بگو، خودت خدا برات باز میکنه. اگر احیانا گفت برو بپرس، برو بپرس. احیانا بهت گفت اینو چک کن، برو چک کن. ولی خودت میتونی از آسمان دانلود کنی، خودت میتونی دریافت کنی. مسیحیان نرمال کلیسای ایرانیان از این به بعد همه چیز رو خودشون دانلود میکنن، چون خدا داده، مکتوب داده، مکشوف میکنه روح القدس و مجسمش میکنه از شما. باور داریم؟ آیه بعدی رو نگاه کنیم، 5 دقیقه 10 دقیقه آخر، قسمت سوم. خیلی راحت میاد تضادها رو نشون میده، و شاید به قول آمریکایی‌ها sounds like بکن نکن، ولی داره بهت نشون میده میگه اینا مال تو نیست، کردی هم کردی ولی مال تو نیست. اگه نرمالی ازت چیزهای دیگه بیرون میاد. من ازش میخونم. میگه اما زنا و ناپاکی و طمع، هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور نشود. اصلا حرفشو نزنی. چنان که مقدسین را میشاید، یعنی مقدس کسی که جدا شده اصلا این به این چیزا فکر نمیکنه، به این چیزا تو وجودش دیگه نیست، چون همه اینا رو خدا میخواد خارج کنه. نه اینکه حمله نمیکنه، نه اینکه طمع نمیاد، نه اینکه ناپاکی نمیاد، نه اینکه زنا بهت حمله نخواهد کرد، ولی تو میتونی بیرونش کنی. و نه قباحت و بیهودگویی و چرب زبانی که اینها شایسته نیست، بلکه شکرگزاری به جاش. ترجمه تفسیریش خیلی جالب اینو میگه. میگه آیه 4 میگه که گفتار کثیف، سخنان زشت و شوخی های خلاف ادب شایسته شما نیست. لغت شایسته چی بود عزیزان؟ آها، ترازو. یعنی تا شروع میکنی جوک گفتن اوکی عزیزان، ولی جوک رکیک نه، که مردم اینجوری بشن. چیزایی که خلاف ادبه، خلاف مسیح نمیگه. مسیح راجب من فکر نمیکنه. وقتی از زمان یک مسیح در میاد دیگه نرمال نیست، چون شایستگی رو از دست میده. درسته؟ فقط داره میگه قوت روحمو بهت دادم، همه چی دادم، تو این شایستگی قرار بگیر. حداقل باید بدونیم، من بچه من حداقل باید اینا رو بدونه، کردنش با خودش و روح القدس. فقط بهش بگم. یه نفر از من پرسید، یادم صحبت میکردیم، که این شایستگی و تعادل زمان میبره. بله زمان میبره، حتما زمان میره. بعضی چیزا آنیه، بعضی چیزا آنی انجام میشه. به اجازه بدید اون آنی ها زودتر بیاد بیرون ازتون. هر چی وقت بیشتر بذاری آنی انجام میشه. دعا کنی زبونت پاک بشه، پاک خواهد شد 100%. راجع به این زبان، من خود من زبانم توی کارم اینجام گفتم، روی منبرم گفتم، قبل از نجاتم زبان بسیار ماچو، تاف و بدی بود. حرفای زشت زیاد نمیزدم، ولی به انگلیسی حرفای بدی میزدم به کارگران. خیلی هم آدم احساس میکردم تاف بودن، مرد بودن، کانترکتور بودن اینه که اینجوری حرف بزنم. نجات پیدا کردم، روح خدا ریخت، این دیگه آنی بود. روز بعد دهانم باز نمیشد. میدونین چرا؟ چون قبلش گفته بودم هللویا، خداوند تو رو میپرستم، من میخوام تو در شخصیت در من باشه. یهو یه چیز میومد بیرون، نه که نمیشد، میومد بیرون، من ای از این از روح خدا نیست، این از مسیح نیست. زبان من پاک شد. اینو گفتم، جریان 30 سال پیشه. زبان من پاک شد. آفیس ما، شرکت ما، کارگرا، همه سر کار، همه عادی به هم را می رفتن، فور لتر ورد اف و اف و اف به هم می گفتن. دیگه رفت از آفیس ما، دیگه رفت. اونا هم نه که رفتن دیگه عوض شدن، نه، خجالت می کشیدن جای دیگه، که اگر من یا ما بودیم، چون میگفتن نمیگه دیگه، این دیگه نمیگه، این از خود دریافت میکنه. بعد احترام عجیبی سر کار رفت بالا، و هم احترام میذاشتیم، خیلی احترام به هم دیگه، به شخصیت هم دیگه. بعضی ها شده را میرن، حرف میزنن، حرف رکیک میزنن، حرف بد میزنن، دروغ میگن. دیگه اینا باید بره. قبول دارم دروغ توی ما نشسته عمیق شده و ممکنه زمان ببره، ولی بذاریم بره، بذاریم بره، این فکرها بره. مردا زنا فرق نمیکنه، میتونیم فکرای ناشایست داشته باشیم، فکرای ناپاک داشته باشیم. مسیح نرمال میبره جلو خدا، میگه روح القدس منو شایسته کن. کامی نمیتونه منو شایسته کنه، هیچ کسی نمیتونه تو رو شایسته کنه. کی میتونه تو رو شایسته کنه عزیزان؟ فقط روح خدا. برای همین اگه نگاه کنید، سری میپرم، دلیلو میگه. میگه زیرا پیشتر آیه 18 ظلمت بودید، لیکن الحال خداوند نور می باشد، پس چون فرزندان نور رفتار کنید. دیگه شما تاریکی نیستی، نوری. چند نفر باور دارن قبلا ما تاریکی بودیم این آیه و الان نور شدیم؟ و نورم مال خودمون نیست، نور مال کیه؟ مال مسیحه. توجه کنید، مگه نمیگه آیه 14، بنابراین میگوید ای تو که خابیده ای بیدار شده از مردگان برخیز تا مسیح بر تو درخشید. درسته؟ بر تو درخشد. به همه داره میگه بلند شو. نوری که در شماست نور افکنه و نور شما میتونه به دنیا بتابه و از مسیح اومده. دلیل عوض شدن شما نور مسیحه. دلیل عوض شدن شما اینکه مسیح وارد زندگیتون شد. کاری واسش کردین؟ نه، او آمد. پس فرزند نور همیشه نوره و نور به هر جا به تابه سیاهی و تاریکی رو روشن میکنه. برای همین خیلی ها هست نزدیک مسیح نمیشن، چون مسیح نوره، چون نمیخوان اون سیاهی هاشون معلوم بشه. نمیگم ما خودمون هممون هستیم، فاصله میگیریم. یک مسیحی نرمال هم میخواد نرمال بشه، وقتی یه چیزایی رو نور میافته میگه حالا ولش کن، حالا بذار باشه، حالا بذار باشه، حالا این کار، بابا بیا جلو، خدا خدا آسیب بهت نمیرسونه، خدا عاشق توه، باباته، میخواد این لکه ناراحتی و سختی و این قدر رو ورداره ازت. بعد بپذیریم که نور به ما اومده و دلیل عوض شدن ما نوره. اگر کسی مسیحی میبینید، عزیزانی که اینجا نشستید، عزیزانی که تو ایران هستید، مسیحی میبینید که داره گناه میکنه، دو حالت داره. یا نجات نداره، متحول نشده، یا نجات داره، هنوز اون قسمت زندگیشو به روح القدس نداده. برای هر دوشون مدارا کنید. چون اگر مسیحو نداره، نور خدا حق او هم هست. ولی اگر مسیحو داره و یک چیزی تو زندگیشه و داره تو اون گناه زندگی میکنه، بهش برید گوشزد کنید، بهش بگید این چی هست چی نیست، و اجازه بدید روح القدس رو عوض کنه. کار بعضیا، کار شبانان، باور کنید سخته، خیلی سخته. یه حالت که ما میخوایم بگیم دلسوزی داریم، میخوایم انجام بشه، حالت دیگه کاری هم از دستمون بر نمیاد، هیچ کاری از دست من بر نمیاد برای شما، تا اینکه شما وصل بشید روح القدس. باور کنید من تا موقعی که بچه هام با روح القدس به اون صورت قوی راه نمی رفتن، مسیح رو گرفته بودن ولی قوی راه نمی رفتن، خیلی بکن نکن تو خونه من بود. من بلد نبودم شبانی بکنم، خیلی بکن نکن بود. حتی دختر بزرگم، حالا کوچیکه، به قول معروف ما بزرگه رو فداش کردیم تا به کوچیکه یاد بگیریم چجوری من رفتار بکنم. ولی خیلی تو تینیجریش، با اینکه بسیار دختر عالی بود، من بکن نکن بهش زیاد میگفتم، تا اینکه اینا وصل شدن به روح القدس، روح القدس کاملا در وجودشون بود، من دیگه خودشون میومدن سوال میکردن، خودشون رشد میکردن. من آرزو دارم برای این کلیسا شما به منبع نور و به روح القدس وصل شید. برای همین آیه 18 رو نگاه کنید، میرم روی منبع، قسمت منبع. منبع چی میگه؟ میتونید اونو بخونید همگی؟ چی میگه؟ مست شراب مشوید که در آن فجور کارهای زشته. خیلی این آیه رو میگیرن، هی میخوان موعظه کنن راجب نخوردن شراب. این موعظه راجب نخوردن شراب نیست. این موعظه، یعنی اون آیه، راجب نخوردن شراب نیست. راجب چیه؟ پوری روح القدسه. فقط روح خدا، پولس داره این کانترست رو نشون میده. وقتی یک مسیحی، وقتی یک انسان، هر کی مشروب میخوره، اون الکل کجاشو تحت کنترل قرار میده؟ مغزشو، میخچه، چی میگن این پشت سرشو، مخچه. مثل دانلود هم میمونه ها، این اشتباهی دانلود شده بود، میخچه تو پا در میاد، مخچه سرش، مخچه میگیرتش، درسته؟ یعنی کنترلش میکنه. پس عکس العمل او خارج از کنترل خودشه و خارج از کنترل خداست. این فقط داره میگه اجازه بدید روح خدا شما رو کنترل کنه، روح خدا کنترل کنه و قوت عمل کرد داره، شما رو نیکو میکنه، شما رو از گناه جدا میکنه، شما رو شاداب میکنه، رابطهاتو عالی میکنه، رابطهای زناشویی که مال بعدیه، با رابطه شما رو با بچه‌ها، رابطه سر کارت، حتی رابطه در مقابل شیطان. نگاه کنید تو اون کاغذا، حتی فصل 6 رابطه با شیطان رو بهت قوت میده. روح القدس منبع الهی در شما دانلود بشه، این کار انجام میشه. ازتون خواهش میکنم این کلام رو بگیرید بخونید، از خدا بخواید هر آیهش در شما دانلود بشه. من میخوام مست شراب نشم، من میخوام تریاک نکشم، من نمیخوام مشروب بخورم، در کنترل مشروب و تریاک و مواد و حتی پرخوری کنترل بشم. من میخوام از روح خدا کنترل بشم، من میخوام روح خدا بیاد. و این روح خدا رابطه ما رو به هم وصل میکنه. این روح خداست که ما رو به هم میچسبونه. این روح خداست که رابطه های سالم ایجاد میکنه، چه تو خونت، چه سر کارت، چه تو کلیسا، چه حتی با دشمنانت. درسته؟ حالا موقعی که رومیان فصل 12 رو بخونی بهت یاد میده چجوری حتی دشمنانتو در آغوش بگیری و این رو بکنید، یاد بگیرید و بگید میخوام بکنم، میخوام انجام بدم. این کار خداست، این روح خداست. شهرام عزیز که داره ترجمه میکنه، نشسته بودیم با هم صحبت میکردیم، جالب میگفت با کوریا و چاینیزها خیلی در تماس، منم هستم با شبانان. یه کوری میگفتش که فقط داشت بررسی میکرد، میگفت ایرانی ها به طور کلی و کوریا با هم یه فرقی دارن. کوریا خیلی مثل ماها، مثل برنجمون میمونیم، شما مثل برنجتون میمونید. کوریا خیلی کوچیکن، ظریفن و موقعی که برنجای ما همه به هم میچسبن، ولی به هم میچسبن. ایرانی ها خیلی قد بلند، دون و جدا از هم. گفتم wait a minute، سب کن. شما اون روغن کرموشایی یا اون روغن رو بریز، کره رو بریز روش، به هم میچسبن، اینقدر خوشمزه میشه که واویلا. ما احتیاج به روغن روح القدس داریم، به اون کرهه داریم. کره رو بریزیم تو این برنج عالی، همه به هم میچسبه. آمین. همه به هم میاد. اینو خدا میخواد. خلاصه بدونین اگه یه کره یه بهتون گفت ما برنجمون بهتره، بگی نه ما با کره معرکه ایم. اجازه بده این کره ما رو بلند کنه. بیستیم دعا کنیم. هللویا، شکر خداوند. ممنونم ای کره آسمانی، ممنونم ای روح القدس، ممنونم ای روغن کرمانشاهی. هللویا، بیا ای روح خدا بر ما بریز و این کلامو بر ما باز کن. اجازه بده ما آماده هستیم اطاعت کنیم، ما آماده هستیم عوض شیم، ما آماده هستیم خداوند و کلام تو رو بخوانیم، بخوریم، زندگی کنیم و اون برنج دون عالی باشیم که به وسیله روح تو خوشمزه بشه. ازت ممنونم خداوند، تشکر میکنم. مرسی روح القدس، بیا روح القدس، بیا و عمل کن، بیا در ما تحول ایجاد کن. امروز ما این کلام رو خوندیم ولی همش به تو وصله خداوند. به خدا بگید، به روح القدس بگید، روح القدس تو رو خوش آمد میگم. بهش بگید، کسایی که نور مسیح بر شما تابیده، بگید روح القدس بیا، بدون تو این کلام مکتوب مکشوف نمیشه، بدون تو مجسم نمیشه. من دیگه خسته شدم رابطه های شکسته، رابطه های غلط، بالا برم پایین بیام، سختی ها و حتی تو بود روح با ارواح اینقدر کشتی بگیرم. بیا و منو عوض کن، بیا منو تبدیل کن. آماده هستم، آماده هستم، آماده هستم. بهش بگید آماده هستم، چون اون همیشه آماده است. برای عزیزانی که شاید بار اول، هفته های اول اومدید و میشنوید این کلام رو، این کلام به نظر شاید سنگین و سخت بیاد، ولی به وسیله روح القدس مثل اون پلو کباب عالی میشه، مثل اون پلوی عالی میشه، زندگیتون مبارک میشه. عطری که خدا میخواد تو زندگیت بیاره عطر عیسی مسیح. میخواد زندگی تو عوض کنه، نه عیسی مسیح پیغمبر، نه انسان، بلکه عیسی مسیح خداوند. روح خدا در تو میخواد ساکن بشه. آماده هستی بگیری؟ آیا کسی هست امروز میخواد قلبشو به این عیسی نیکو بده، به این خدا پدر بده، بگه دستو بلند کن بگو میخوام، همون بگو میخوام، همون جایی که هستی. آیا کسی هست؟ بار اول. مرسی، آمین. کسی هست دیگه اینجا؟ آمین. کسی دیگه؟ بار اول اونجا. خجالت نکشید، یعنی میخواین کسی بهتون نگاه نمیکنه، با آسمان دستتون دراز کنید. آمین. اونایی که دستتون بلند کردید خدا مبارکت میکنه. از امروز با من این دعا رو بکنید، اونایی که بار اوله، این خداوند رو باور دارم خدای نیکو هستی، خدای عاشق هستی. اعتراف میکنم، بگید با لباتونم بگید، اعتراف میکنم در دنیایی پر از گناه و درد زندگی میکنم، ولی امروز تو را به قلبم میپذیرم. تو برای من جان دادی، تو دردهای منو برداشتی و تو روی صلیب مردی که من نمیرم، در روز سوم از مردگان برخاست. بهش بگید، دارید اعلام میکنید، دارید میگید به قلبم بیا عیسی جان. از این به بعد خدا و خداوند من باش. عیسی میگه دخترم، پسرم، چون این اعترافو کردی امروز روحمو بر تو میریزم، این روغنمو بر تو میریزم. از امروز تو شایسته شاهزادگی من هستی، تو با من تا ابد زندگی خواهی کرد. و بگید ممنونم، تشکر کنید، بقیه شما هم تشکر کنید. شکر کنید، شکر کنید، خدا رو شکر کنید. شکر کنیم که مجانی یافتیم، شکر کنیم که کاری واسش نکردیم، فقط قلبمون رو باز کردیم. ممنونم خدا. به اسم عیسی مسیح همه میگن آمین.